رد کردن این خانها، این مانعها خیلی آسونه. یا همون مثالی که تو نیروگاه آریا زد که آقا مثلا میاد نیروگاه مثلا تی ان تی میذاره، یهو 5 تا آلمانی 3 تا آلمانی پشتش در میان و سریع اسلحه رو در میاره میکشه. یا بدمن اصلی فیلم که اصلا کل مبنای اینجور اکشن ها اینه که یه پروتاگونیست قوی داشته باشیم یا آنتاگونیست خیلی قوی، که این کشاکش این دو نفره که اصلا جذابیت ایجاد میکنه. اونجا ما یه آلمانی داریم که اگه این قیافه یه ذره مخوفش نباشه کلن اصلا هیچ
شوخیه،
یا اصلا شوخیه، یا آدم کاملا شوخیه. آخر سرم حالا اون شخصیت زنی که فیلم داره یهو یه اسلحه‌ای رو معلوم هم نیست از کجا در میاره و یهو میکشه اون اثر آلمانی رو.
کمدیش کجاست؟ کمدیش اینجاست که 200 نفر کشته شدن توی اون یدک‌کش آژیر با صدای بلند
بیشتر. هیچ کس هم نمیفهمه.
همه رایسادن بعد میان ببینن اینا هم قصابی میکنن.
آره یه حالت سهلگیری این شکلی که عملاً فیلم رو از اون حالتی که میتونه باشه، خیلی به نظرم ظرفیت خوبی داره، یعنی ایده جالبیه. به نظر میاد لااقل اگه واقعیت باشه این که به نظر میاد هست، این اهمیتی که توی تاریخ داشته اگه واقعا داشته باشه، خب خیلی میتونست از دل این اصلا سراغ این فاز اکشن کمدی هم نمیرفت و اینا. یه فیلم جنگی خیلی تر و تمیزی از
کار روپایی میتونست ازش
میتونست در بیاره، یا همون تریلر جاسوسی خیلی درست حسابی در می آورد. یه جیمز باند مثلا که چون میگه ادعاش هم اینه کاراکتر اصلی بعدها منبع الهام جیمز باند بوده دیگه، یه اونجور شخصیتی از دلش در اتفاقا بازیگرش هم که هنری کویله اون بزن بهادر
داره
گونه رو داره، یعنی هم از نظر ورزیدگی و هم چهره و صدا و اون کاریزما رو داره، ولی خب فیلم نمیتونه از این استفاده کنه چون که حالا هم سهلگیری ها هم اون عدم انسجام توی اون فضاها و ژانر رو.
اصلا اگر سوژه جدی باشه، اصلا اگر سوژه جدی انقدر بود، این عملیات انقدر جدی بود، نمیدادن گایری چی بسازه.
نه واقعا اینم نظریه البته، ولی به عنوان والا راجب آنتیگونیست صحبت کردیم، من این نکته رو هم اشاره بکنم، ما یه وقتایی اینو برای مخاطبمون طرز میکنم، مثلا بعضی از فیلم های رزمی رو وقتی میبینیم قسمت هیجان انگیزش برای ما این هستش که یه نفر حریف مثلا ده نفره، میتونه معیارمون فیلم فارسی قدیم خودمون باشه یا میتونه مثلا جکی جان و جتلی و بروسلی و امثال اینا باشه، و جذابیتش به اینه که بله ممکنه که تک تک کسی که باهاشون داره می جنگه آدمای ابلهی باشن، ولی وقتی تعدادشون زیاده حالا اون ما رو به هیجان میاره.
چیزی کوتاه بگم،
چیزی که در این فیلم وجود نداشت.
میدونید چرا جتلی و این مدل آثار جذابن؟ اولا در تصویری که میبنده شخصیت قهرمان و شخصیت ضد قهرمان در اون قاب تن به تن میجنگن، بنابراین هماورد همن. حالا سختی کار کسرت بدمن هاست که ما چون شخصیتمون رو دوست داریم دوربینم چون با اون تلاش میکنه هی بالا پای میپره، معمولا دوربین اینجا استادی کمه غالبا. خب این جنگ و جداله برای ما هم جذاب، انگار ما هم داریم با شخصیت رو میجنگیم. دوربین اینجا چه کار میکنه؟ یا هلی شات میگیره یا تو لاین شاته، یا پشت در یه جا هست توی شما، چون ندیده خدا شما رو خیلی دوست داشته یه جا هست توی
خواهم دید البته کامل.
خب خیر است،
بعد اصلا بدمنا رو نمیشناسیم،
اصلا
هیچ تشخصی ندارن، هیچ
گوشن.
آره لباسن،
پشت در وایستاده، در رو بسته، فقط با این نما بحثو تموم کنیم، پشت در دوربین وایستاده از گردی شیشه نازی مرده با تبر برمی‌داره جنازه رو تیکه تیکه میکنه، یعنی این چیه؟ این همون پروپاگانده هست،
نبوده.
این همون خودنمایی با جنایته، با آدم کشیه.
درود بر شما، خیلی ممنونم و چکرم، سپاسگزارم هر دو بزرگ بار آیزاده یعنی آقای باقری.
اولین بار با هم توی یه سنگر بودیم.
بله البته خیلی هم شبیه یه سنگر نبودید، ولی خب باشه،
همین هم غنیمت
آقا بزرگواری.
ممنونم و چکرم، همچنان در دقایق پایانی سینما زاوی با ما همراه باشید. درباره سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس صحبت میکنیم و این نکته که خب در هفته دفاع مقدس هستیم، این هفته رو گرامی میداریم. طبعا دست حوزه فرهنگ ما همواره پر بوده در این زمینه، بازنماییش و تبیین ایده ها و آرمان هایی که داشتیم. در حوزه پویانمایی اما به نظر میاد که یه مقدار کم کار بودیم، یا حداقل اگر کاری هم انجام شده خیلی به چشم نیومده. اینها مسائلی هستش که واقعا دغدغمون هست. میخوایم صحبت بکنیم در این لحظه با مدیر عامل مرکز ملی پویانمایی، سرکار خانم فرزانه فخریان. سلام علیکم.
سلام.
چقدر دفاع مقدس در قالب انیمیشن یا پویانمایی برای کودک و نوجوان ساخته شده؟ چقدر کمکاری داشتیم؟ چقدر کارهایی که شده به چشم نیومده؟ اینا رو یه بررسی ابتدایی بکنیم اول.
شاید خوب باشه که این معیار راحت و البته خیلی دقیق رو به کار بگیریم، ببینیم چی به خاطرمون میاد، چه محصولی به خاطر من و شما و همکاران و شنوندگان شما میاد که بگیم در این حوزه کار شده. فکر نمی‌کنم چیز خاصی به خاطرمون بیاد مگر یک اتفاق خاص، یک محصولی که یه جایی از زحمات مثلا یکی از دوستانمون دیده باشیم. و این برای من هم از ذات کارشناس فرهنگی هم مدیر عامل بنیاد پویانمایی، یعنی ما خیلی کار نکرده تو این حوزه داریم. اگر کارهای اساسی تو این حوزه کرده بودیم میتونستیم الان با هم درباره 5-6 تاش صحبت بکنیم، اسمشون رو بگیم، شنونده هم اسمشون رو بشناسن و اون کار رو دیده باشن و انتظار داشته باشن که درباره بعد از نقد اونها و حرف زدن درباره اونها ما پیش بریم و این گفتگو داشته باشیم. اما خیلی این اتفاق نیفتاده. واقعیت اینه که محصولاتی که در جهان پویانمایی برای دفاع مقدس و جنگ در کشور ما تولید شدن بیشتر محصولات تاریخ نگارانه و محصولاتی در حد معرفی بودن که یه جورایی از تکنیک انیمیشن استفاده کردن به خاطر حالا تولیدی که می‌خواست اتفاق بیفته و امکانات بیرونی و فضاسازی جنگ و دفاع مقدس شاید میسر نبوده و در مورد شهدا کار شده، در مورد رخدادها، حالا ترکیب رخدادها و شخصیتها کارهای تولید شدن که دست گریخته و جاهایی و کسایی پاشون وایستادن. ولی اینکه ما کار دراماتیک و اثر نمایشی و محصول حالا در قالب سینمایی یا سریال فیلم توی این حوزه داشته باشیم، کاری تا جایی که من در اطلاع دارم اتفاق نیفتاده.
من خیلی دارم تلاش میکنم که به فرموده خود شما ببینم چیزی به خاطرم میاد یا نه. نهایتا بعضی از این کارهایی که از تلویزیون قبلترها پخش شده بود به ذهنم میاد، از اینایی که یه دونه تصویر ثابت نقاشی یه نفرم داره روایت میکنه دیگه اون رو
حالا اونا دیگه در واقع جزء انیمیشن محسوب نمیشن. یک کمی از اونا پیشرفته تر که البته خیلی هم جذاب هست، کومیک موشن ها خیلی تو جهان دفاع مقدس و در جهان انیمیشن دیده شدن. اونا هم خیلی معدود هستن و همینجور که عرض کردم فقط دارن یه چیزی معرفی میکنن، مثلا مجموعه دهتایی کومیک موشنی که شخصیت های رو معرفی میکنه. اما تبدیل به یک اثر نمایشی در جهان خیال انگیز پویانمایی نشدن اینها که ما بتونیم بگیم فلان سریال دیدی توش این اتفاق نمایشی که مربوط به حوزه دفاع مقدس بود رخ داده و به تصویر کشیده شده.
خب حالا ما هیچوقت سیاست گذاری داشتیم اصلا خانم فخریان؟ یعنی قبلا در جایی در مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا توجهی به موضوع پویانمایی و بازنمایی این موضوع مهم برای نسل‌های بعد که کودکان و نوجوانان میشن داشتیم اصلا وجود داشته؟
ببینید بله تا حدی وجود داشته. این از اون مسئله‌ای که ما همیشه تو کشور میگیم ما مسئله قانون نداریم، مسئله سیاست‌گذاری نداریم، مسئله اجرای اون و بررسیش و بازخورد گرفتن ازش رو داریم. جاهای مختلف حالا هم در فضای دولتی هم در فضای حاکمیتی در این زمینه مسئولیت دارن، اما خب چه مطالبه و چه بررسی دقیقی براش صورت گرفته ما حتی الان نمیدونیم. با توجه به اینکه آرشیو ملی پویانمایی نداریم و این گنجینه هنوز شکل نزده، ما هنوز نمیدونیم که چقدر کار کردیم و تو چه حوزه‌ای کار کردیم. یعنی ما باید یک سپهر اطلاعاتی دقیق درباره آنچه که تا الان تو حوزه‌های مختلف انجام شده داشته باشیم، بتونیم از اینجا به بعد تصمیم دقیق‌تری بگیریم. اما چون خب کارها بسیار متکثر، موازی هستن، مجموعه‌ها اصلا خبر ندارن، گاهی ممکن توی حوزه‌ای خیلی کار کرده باشیم و تو این حوزه‌ها خیلی کمتر کار کرده باشیم. علاوه بر اینکه البته چون موضوع دفاع مقدس با اینکه برای همه ما البته ارزشمنده، اما یه جورایی یک تقدیسی بهش داده شده که بعضی از دست‌ها بسته شده برای اینکه توش کمی بداهت و کمی خیال انگیزی و اینها داشته باشیم. واسه همین خیلی رفتن سراغ همین تاریخ نگاری که عرض کردم خدمتتون و حذر میکنن از اینکه ما توش قصه پردازی بکنیم، چون فکر میکنیم اون ساحت مقدسیه. البته که دفاع مقدس برای ما هنوز تا این روزها هم ادامه داره و تموم نشده، ولی این فضای خیلی کار سخت باعث شده افراد سراغش نرن دیگه. سیاست گذاری هم خب وقتی که دست ها بسته باشه راه به جایی نمیبره. دست بسته هم برای من فضای بیرونی نیست، شاید خود ما کسایی که دارن توی این حوزه تولید میکنن، کسایی که باید توش آفرینش داشته باشن، یکمی سخته براشون که این فضا رو بیان براش یه خلاقیتی به خرج بدن و فکر کنن که بچه ها هم نیاز دارن رو ببینن. بچه های ما الان تقریبا میتونم بگم که هیچ تصویری از فضای دفاع مقدس و جنگ ندارن، با ترجمه که دو سده هم از پایان جنگ گذشته. رگه ها و بارقه های از اون چیزهایی که ادامه داره، مثل حضور جانبازان، مثل آزادگان، مثل اتفاقات چشمگیر و دلخراشی مثل تفحص و پیدا کردن مفقود الاثر، اینا چیزایین که برای بچه ها باقی موندن و تاثیر دقیق از زمان جنگ هم ندارن. خیلی توی زمین عقبیم. فکر میکنم که قانون کافی، سیاست کافی، توجه کافی براش وجود داره، اما ما دست به دست هم هنوز ندادیم که بچه‌ها رو با این موضوعات تو فضای انیمیشن آشنا بکنیم.
ما فرصتمون تقریبا چون رو به اتمام است، فقط همین رو بپرسم. الان در مرکز ملی پویانمایی، بنیاد ملی پویانمایی، عذرخواهی می‌کنم اگه اشتباه گفتم، فعالیت خاصی صورت گرفته؟ میشه به آینده اصلا امیدوار بود در این زمینه یا خیر؟
راستش من به عنوان یه آدمی که تو این حوزه خودش سالها کار کرده و از کار مدیریتی انتظار داره که نتیجه داشته باشه، حتماً امیدوارم که با تأسیس بنیاد پویانمایی به عنوان یه نهاد راهبر این اتفاقات بیفته. یعنی من و شما یه سال دیگه، پنج سال دیگه، ده سال دیگه این گفتگو رو نداشته باشیم. با توجه به اینکه این بنیاد البته قرارش خودش اصلا وارد فضای رقابتی بشه و بازار تولید رو به هم بزنه و خودش تولید داشته باشه، اما کمک میکنه که همین خلاها پر بشه. من بسیار بهش امیدوارم، چون خیلی دقیق این مسیر چیده شده و هر گونه کمک و حمایت و زیرساختی که نیاز داره این فضا، چه در فضای محتوایی چه سخت افزاری، از طریق بنیاد میتونه مهیا بشه.
به امید خدا. خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم. سرکار خانم فتویان، زنده باشید، در پناه باشید.
متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم که سینما زاویه رو شنیدید و خوشحال میشیم که نظراتتون رو به سامانه 162 رابطومی صدا و سیما اعلام بفرمایید، خلاهامون رو بگید و نقاط قوت احتمالیمون رو که سعی کنیم تقویت بکنیم اونها رو. در این حال از سینمای مورد علاقتون به ما بگید، به 301035 پیامک ارسال بفرمایید و خوشحال خواهیم شد که پیامک های شما رو هم بخونیم. خدا نگهدار.
ایران سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی ایران نشست من است، ندامی ایران نشست من است، شام سر به سر دین به دست من.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
پژواک حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سال است که محققان کشور ما
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم داروی جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد.
مرد آمریکا! مرد آمریکا! مرد آمریکا!
آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال از رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلا در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساختن. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سال دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد.
هر خونه فکر آواره، دور تا دور شهر دیواره، از قضا هیچ کس نمیبینه، داره خون روی قصه میباره. باز از نو یه بازی تازه، باز پرونده رو پرونده، زخمی ها تو هزار یه سوام، زخمشونو کسی نمیبنده.
وقتی میسوزه خونه از ریشه،
بچه ها با گلوله میخوابن، مادرها مثل شمع میسوزن، مادرها داغ بچه هاشونو با گلوله به سینه میدوزن. همه چی فاجعه نشون میده، رد پای گلا رو میگیرن، خاک این شهر بوی خون میده،
کسایی که خواب میبینن بگو این خاک غرق مجنونه، تو بگو تا همیشه یه تاریخ قصه رو نقشه قصه میمونه.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفت‌وگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به دو حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن، اما حالت دوم توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره عرض میخوام خدمتتون صحبت بکنم. عرض کردن گاهی دیده میشه که شنیده میشه که با دوستی داریم صحبت میکنیم، مثلا میگن متوجه عرض شما هستم یا همونطور که شما عرض کردین. بالاخر عرض واژه‌ای که از زبان عربی وارد فارسی شده. دقیقاً در این ترکیب خاص در این فعل مرکب عرض کردن یعنی عرض داشتن. این معنی اصلیشه. و در فارسی به خصوص معاصر یا فارسی امروز عرض کردن مرتبط با اون معنی اصلی که عرض داشتنه، عرض کردنه. اما دقیقاً یک بار توازعی